بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. بعد اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله ازل اعمالهم. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به نبی مکرم و خاندان بزرگوار او که آغاز اون با روز اربعین حسینی است و انتهای اون شهادت وجود و مبارک حضرت سامل الحجج علیه آلاف و تحیت و سنا. توفیق آن است که خدمت عزیزان ده محضر قرآن باشیم و بهره ببریم از فیوضات کلام الهی و عطرت نبی مکرم. انشاءالله سوره ای رو که مناسب این ایام دیدم که خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم و از گفتن آخرین بار این سوره هم قریب 10 سال می گذرد، محضرم باره که دوستان، لذا انتخاب شد انشاءالله سوره مبارکه ای که به نام نبی رحمت نامیده می شود، سوره مبارکه محمد صلوات الله و سلام الله و سلام علی محمد. البته این سوره مبارکه نام دومی هم دارد در مجموعه منابع تفسیری که به سوره قتال، سوره القتال مشهور است. علت نامگذاری هم مشخص است به دلیل این که در آیه دوم این سوره مبارک نام نبی رحمت برده می شود. این سوره به عنوان نبی مکرم نامگذاری شده است. البته جای سوال است با توجه به این که در 3 سوره دیگر هم چنین حالتی هست. سوره مبارکه فتح، سوره مبارکه احزاب و سوره شریفه آل عمران و این سوره مجموعاً 4 سوره است که در میان 114 سوره قرآن کریم چنین ویژگی رو دارد که نام نبی رحمت در اون ذکر شده است. اما چرا در میان این 4 سوره این سوره مبارکه چنین عنوانی رو پیدا می‌کند؟ این محل سوال است که باید از مجموعه مباحث این سوره به چنین پاسخی رسید که انشاءالله خواهیم رسید. اما اینکه سوره قتال نامیده شده است به معنای مبارزه و نبرد به دلیل اینکه از سوژه‌های اصلی که در این سوره شریف دیده می‌شود و خدمت عزیزان خواهیم گفت بحث مقاتله و جهاد و مبارزه است که از برجسته ترین موضوعاتی است که در این سوره مبارکه دیده می شود. در مجموع این سوره مبارکه از سوری است که جایگاه خاصی در قرآن دارد و به بیانی آغاز و یه سرفصل است. یعنی مجموعه مباحث قرآن کریم را هنگامی که تقسیم بندی می کنند به سوره های طولانی تر، سوره های میانی و سوره های کوتاه تر، اون سبع طوال، 7 سوره طولانی، معاد، اون سوره هایی که بین این هاست به لحاظ طول و اونگاه سوره هایی که کوتاه ترن که به اینها مفصلات گفته میشه چون فصل میشن، سریعا خونده میشه سوره، باز بسم الله الرحمن الرحیم سوره بعدی و یه چنین حالتی دارد که دیگه بخش به اصطلاح کوتاه تر سوره قرآن کریم است. آغاز این سوره ها همین سوره مبارکه است. بنابر خود تقسیم بندی که از ناحیه معصومین علیهم السلام رسیده است. نکته بعدی این که این سوره مبارکه بر اساس تقسیماتی که مطرح میشه و همیشه خدمت عزیزان در آغاز سوره اشاره میکنیم در شمار سور مدنی است در قبال سوره های مکی. اما اشاره شده است که مبنای تقسیم سوره های قرآن به مکی و مدنی نه به لحاظ به اصطلاح موقعیت جغرافیایی نزول است، یعنی اینکه سوره در مکه نازل شده باشد مکی است، در مدینه مدنی، خیر، بلکه به لحاظ زمان است نه زمین. مبنای تقسیم زمانی است، زمان قبل الهجره، زمان بعد الهجره. آنچه قبل از هجرت بر پیغمبر نازل شده است هر کجا نازل شده است مکی است، و هر سوره این که بعد از هجرت نبی مکرم بر ایشان نازل شده است ولو این که در مکه نازل شده باشند باز هم مدنی است. پس این مبنای تقسیم به لحاظ زمان است نه به لحاظ زمین و جغرافیا. این سوره مبارکه هم در ردیف سوره های مدنی است که در مدینه بر نبی مکرم یعنی بعد از هجرت نازل شده است. این هم نکته بعدی. و آخرین نکته‌ای که عرض می‌کنم و آغاز می‌کنیم مباحث سوره مبارکه رو اینه که رخصت بفرمایید که تیمنن و تبرکن از زبان معصومین به جایگاه این سوره هم یه اشارتی بشود، به خصوص یه روایت خاصی که به لحاظ محتوا در آشنایی با این سوره مبارکه و پیش درآمد ذهنی در ورود به مباحث آن بسیار جایگاه پر اهمیتی دارد. اما روایتی رو که بعضن فریقین نقل کردن، من دو روایتی رو که عرض می کنم، شیعی و سنی متفقن در این روایت که نبی مکرم فرمود من قرأ سورة محمد اللهم صل علی محمد حقا علی الله ان یسقیه من انهار الجنه. کسی که این سوره رو قرائت میکند، مراد از قرائت پیامبر اون قرائتی است که رسول خدا چنون خواندنی رو قرائت میداند، خواندنی که همراه با فهم و ادراک و تأمل در مضامین نورانی این سوره است، خدا او را مینوشاند از چشمه ها و از نهرها و از آبهای روان و نوشیدنی های بهشتی که سقاهم ربهم شرابا طهورا. خب این نکته بسیار زیبایی است که در منابع نقل شده، اما اون جمله‌ای که عرض کردم که تعیین کننده است اینه که این روایتی که عرض می‌کنم کسانی مانند جلال الدین سیوطی در دارالمنصور از علمای اهل سنت، آلوسی بغدادی در روح المعانی و در منابع روایی خود ما هم فراوان این روایت نقل شده است و قابل تأمل. فرمود که من اراد ان یعرف حالنا و حال اعدائنا، من اراد ان یعرف حالنا و حال اعدائنا، هر کسی که تمایل دارد که حال و وضعیت ما خاندان را، ما خاندان پیامبر را، و حال و وضعیت اعدا و دشمنان ما را بخواند و بشناسد و بداند، فلیقرأ سورة محمد صلوات الله و سلام اللهم صل علی محمد، پس بخواند این سوره مبارکه را، فانه یراها آیتن فینا و آیتن فیهم، آنگاه میبیند که این سوره یه آیه در مورد ما خاندان است، یه آیه در مورد دشمنان ما. عجیب است این سوره مبارکه، و شاید بتوان گفت قطعا این حالت در این سوره مبارکه در مجموعه قرآن منحصر است. میخوانیم انشاءالله خدمت عزیزان تا آیه پایانی به لطف الهی خدمت بزرگواران تقدیم خواهیم کرد مباحث رو. یک دو آیه ملاحظه می کنید که پیرامون اهل ایمان گفته میشه، دو آیه پیرامون اهل کفر، فسق، شرک و مانند این عناوین این چنینی. یعنی دقیقاً قرآن در این سوره مبارکه یه بررسی تطبیقی، یه بررسی تطبیقی رو به عمل میارد بین کفر و ایمان، بین حق و باطل، که در آیه سوم هم به این مبنا تصریح بسیار دقیق و زیبایی خداوند خواهد داشت که خواهم گفت انشاءالله. یه صنعتی رو در کتاب‌های ادبی داریم، این رو به لحاظ لفظ مطرح میکنن ادبا در علم معانی و بیان، این رو بازگو میکنن صنعت تضاد و طباق. هنگامی که دو صفت متضاد، زشت، زیبا، خوب، بد، یه چنین ویژگی هایی در پارسی عربی کنار هم مطرح میشه توی مجموعه ای که دوتا کلمه ضد هم در تقابل چیده میشن کنار هم، این رو میگن صنعت تضاد و طباق، و یه ویژگی های ادبی است که زیبایی به لفظ میدهد. اما گویا در این سوره خداوند سبحان یه تضاد و طباق معنایی رو در این سوره نشان میدهد به لحاظ تربیتی که بسیار مهم است. یعنی زشت و زیبا را کنار هم می نشاند، سپید و سیاه رو دقیقا ذات حق کنار هم می گذارد. در این سوره مبارکه یک به یک خط به خط معرفی می کند و بالاخره اون زیبایی زیبا در کنار زشتی زشتی زشت خود رو بسیار دقیق نشان می دهد. سپیدی سپید در کنار سیاهی و پلشتی سیاه خودنمایی می کند و یه نوع تربیت بسیار عینی و جدی رو و آشنایی بسیار دقیقی رو در این سوره مبارکه از جنس تربیت قرآنی مشاهده می کنیم که انشاءالله گام به گام خدمت عزیزان بررسی می کنیم و پیش خواهیم رفت. با این مقدماتی که گفته شد، بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می کنم سوره مبارکه رو. آیه نخستین: الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. آیه نخستین رو ملاحظه می فرمایید در مورد کافران. آیه دوم: والذین آمنوا، همون سخنی که از معصوم خواندیم، فانه یراها آیه فینا و آیه فی عدونا رو کاملا ملاحظه میکنید. اما اینکه معصوم فرمودن در ما و در دشمنانمون، چون بالاخره بارزترین مصادیق اهل ایمان بدیهی است که ائمه علیهم السلام و کفر هم حالا مصادیق و مواردش رو میخونیم و مشاهده میکنیم. الذین کفروا و صدوا، اونها این که کفر ورزیدند و باز داشتند از سبیل الله و از راه خداوند، از الله اعمالهم، خداوند اعمال ایشان رو به بیراهه میبرد، به گمرهی میبرد. الذین کفروا، خدمت عزیزان بارها در مورد واژه کفر اشاره کردیم که کلمه کفر در لغت به معنای ستر و پوشاندن است. به شب به دلیل پوششی که بر همه چیز دارد و نوعاً می پوشاند حال و هوا را لیلت الکافره می گویند. به دلیل این که شب آبستن است تا چه زاید سحر. اون حالت پوشیدگیی که شب دارد و تاریکی که سایه می افکند، ارخ اللیل سدوله، به اصطلاح پرده تاریکی شب افکنده می شود در زبان ادیبان عرب، این رو میگن کفر. اللیلت الکافره، چون میپوشاند و ستر میکند. کفر به معنای پوشاندن است. چه چیزی پوشانده میشود که مفهوم کفر به لحاظ اعتقادی از دل اون بیرون میاد، به لحاظ کلامی از دل اون بیرون میاد؟ سه چیز پوشیده میشه: یا کفر حقیقت، یا کفر طاعت، یا کفر نعمت. سه کفر داریم: یا کفر به لحاظ اعتقاد و عقیده، یا کفر به لحاظ عمل و طاعت، یا کفر به لحاظ نعمت و داشته ها و فرصت ها. کفر اولی کفر حقیقت است در قرآن کریم. هنگامی که کسی حقیقتی از روشنترین و بارزترین و اساسیترین حقایق آفرینش و وجود رو می پوشاند که به سه قسم میشه، این کفر حقیقت میشه سه قسم: یا کفر به لحاظ ذات حق است، یعنی کفر مبدأ، کفر توحید و ذات حق، وجود خدا را، عقیده به خدا را در زندگی خیش به جان خیش می پوشاند و جایگاهی برای اون قائل نمیشه. یا کفر به لحاظ بازگشت و رجوع و مرجع و منتهای کار است، یعنی اعتقاد به جهان آخرت، باور به جهان واپسین رو انسان در زندگی خیش به گونه ای می پوشاند که هیچ نشانه ای از اون نیست، رنگ و خبری از اون نیست و بالاخره گر مسلمانی از این است که حافظ دارد و اگر از پس امروز بود فردایی. هیچ خط و خبری نیست و کاملا پوشانده است در جان و عمل، چنین چیزی رو نشان نمیدهد، به اعتقاد به اون ندارد. این میشه کفر به لحاظ به اصطلاح اولی مبدع، دو معاد، سوم هم دیگه به لحاظ سفیران الهی، حضور پیامبران خداوند و انبیاء عظام. هیچ اعتقادی به وجود این فرستادگان خداوند در ذهن و ضمیر چنین انسانی دیده نمیشه. پس کفر حقیقت، سه تا حقیقت رو چنین کافری میپوشاند: یا خدا رو میپوشاند، یا منتها و معاد رو میپوشاند، یا پیامبران الهی رو. اینا رو محو کرده، در وجود خودش ستر کرده است. اینها حقایقی است که بالفطره در جان و وجود انسانها قرض شده. انسان نمیتونه منقطع از مبدا خودش باشه، نمیتواند بدون ارتباط فطری به سوی باشد که به سوی اون در حال حرکت است. و انسان بدون معلم حقیقی و بدون الگوی حقیقی فطرتا نمیتونه زندگی کنه. اما وقتی که چهره این حقایق پوشنده میشود، از دل اون مولود پلشت و نازیبا و قبیح کفر در جان انسان متولد میشه. کفر طاعت به لحاظ عمل کرده است، بر اساس اون که بالاخره کسی اون باور رو ایجاد کرده در وجود خودش، اما در مقام عمل دیده نمیشه. یعنی یک کسی خدا رو پذیرفته است، اما زندگی او و عمل کرده او هیچ نشانه ای از حضور خدا ندارد، ولو اینکه مدعی است که آمنا بالله، ایمان به خدا را ادعا می کند، اما هیچ نشانه ای از توحید نیست. تمام عمل کردها مشرکانه است. در تمام حوزه ها، اقتصاد و فرهنگ و سیاست به تعبیر امروز ما مشرکانه است، محور اون شرک است. این کفر در طاعت به لحاظ حضور خداوند در زندگی انسان خبری نیست، هیچ نشانه وجود نداره. بله، بارها در قرآن میبینید که به این نشانه ها و به این مصادیق خداوند کفر رو به کار میبرد. کسانی که در طاعت خط و خبری نیست از حضور خدا در وجود اونها، توحید دیده نمیشه، نشانه های توحید دیده نمیشه، هیچ اعتنایی به احکام و حکم و وجوب و واجبات الهی نیست، محرمات الهی کاملا آشکار از خلاف واجبات. این شق دوم کفر به لحاظ عمل که کفر طاعت است در قرآن. سوم کفر نعمت، کسی که نعمتی رو در زندگی خیش، نعمتهای الهی رو میپوشانه. یه انسانی که محتشم است، مکنت داره، جایگاه اقتصادی ممتازی داره، اما یعیش و ایشت الفقرا، نسبت به کسان خیش، حتی به اهل و خانواده خودش، به زن و فرزندش، نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی که دارد، نسبت به مؤمنین، نیازمندان، مزمندان، مساکین اجتماعی، هیچ عمل کردی نداره، مانند فقرا عمل می‌کند. این کافر نعمت است، نعمت خدا را پوشانده است و هیچ خبری در وجود او نیست. کسی که به مراتبی از علم رسیده، آگاهی های علمی پیدا کرده است، اما هیچ نشانی از عمل کرده عالمانه در زندگی او دیده نمی شود، نه در اخلاقش، نه در مسائل رفتاری و اجتماعی او، نه بین او و خدا. این علم گویا هیچ حضوری ندارد. قدرتمند است، اما مانند ضعیفان ذلیل و زبون عمل می کند. عزتی در وجود او نیست، به ذلت زندگی می کند، به نکبت زندگی می کند. و این رو تسری بدید به حوزه های دیگه و نعمت های دیگری که خداوند به انسان ارزانی می کند، اما چیزی از این نعمت ها در زندگی او دیده نمی شود. پس این شد سوم و کفر نعمت. این سه نوع کفر است به لحاظ یه تقسیم که چه چیزی را می پوشانیم. اما تقسیم دوم رو بگم که آیه رو بتونیم انشاءالله خدمت دوستان دقیقا بازگو کنیم. این کفر با همه خصوصیاتی که گفتیم که در آیه شریفه‌ای که الان میخواییم بگیم، قسم اول و دوم مطرحه عمدتاً، یعنی کفر حقیقت مطرحه، حقایق رو پوشاندن است به دلیل قسمت‌های بعدی و بسا طاعت الهی رو، چون اینا طاعت رو، خود اصل ایمان رو نپذیرفتن، بالاخره اولی که نبود دومی هم خبری نیست، بدیهی است. اما این کفرگاه به لحاظ، یعنی اینطور بفرمایید، با جایگاه فهم و من بعد ما جاءهم الهداست، من بعد ما تبین لهم الهداست به تعبیر قرآن. یعنی کسی کفر می‌ورزد بعد از این که حجت بر او تمام است، علم و آگاهی هم اومده براش، مطلع شده، می‌داند و به تعبیر ما عالمانه و آگاهانه، عامدانه و عالمانه انکار می کند. این یه نوع کفر است. اما یه نوع کفر از سر استضعاف و جهل و بیخبری و نادانی است. این جهل، ریشه این کفر جهل، محرومیت، دست نیافتن به تعبیری می توان گفت. این دو کفر رو در قرآن کاملا جدی می بینیم. یعنی یه کفری داریم که می توان اون رو گفت کفر استضعافی، این برخواسته از زبونی، نادانی، جهالت، ضعف، محدودیت ها، گاه حتی یه چنین حالتی است. گاه یه کفری رو میبینیم که از سر قدرت هست، از سر فهم است، از سر آگاهی و اطلاع، اما آمدانه و عالمانه است. این کفر رو میتوانید بفرمایید چه؟ کفر جحودی و کفر انکاری. پس ما دو نوع کفر داریم، به لحاظ کافر و عقبه کافر، یا کفر کفر استضافی است یا کفر کفر جهودی است. این کفر استضافی خب نارواست، ناپسنده، اما شدت و حدت و لبه تیز کفر در قرآن به کفر اولی است، به اون کفری است که قل یا ایها الکافرون رو خدا بر زبان پیامبر به همان گروه میگد و به پیامبرش خاتم انبیا محمد مصطفی الله محمد. دستور میدهد که به اینها بالاخره در نهایت بگوید لکم دینکم ولی دین و رهاشون کند دیگه. کار به اونجا برسد که واعرض عن الجاهلین، اینها دیگه به جایی رسیدن که حماقتشون رو دارن حاکم میکنن، میدانند و عمل نمیکنن، آگاهند و برخلاف آگاهی خودشون، به تعبیر آیه این که بارها گفتیم در جای خودش و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا، جهدوا بها، انکار میکنن، با حالی که یقینم دارن که این حرف درسته، یقین دارن که سخن پیامبر درست است، اما انکار میکنن. چرا؟ ظلمن و علوا، به دلیل زیاده خواهی، طغیانگری، به دلیل فزونی طلبی، نفسانیات، موجب میشه که در عین اینکه میفهمن این کفر بنیادی و ریشه ای ندارد، اما انکار میکنن، ستر میکنن، پنهان میکنن، که متاسفانه گروه بسیاری در طول تاریخ که منافعشون رو دین تهدید می کرده است، از این قسم و از این جنس کفر داشتند و دارند و خواهند داشت، که در عصر و زمان ما هم جاریست و وجود داره. این کفر جهودیست. این همان است که دیگه با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در رنج خود پرستی. این دیگه اونه که باید ولش کرد و رهاش کرد و حالا می رسیم به این. پس این هم یه تقسیم، یعنی کفر یا کفر استضافی است یا کفر جهودی است. اگر سوم رو هم بگیم، تقسیم سوم رو هم بگیم، حالا ببینید این کافری که اومده و حقیقت رو انکار کرده است، این میگم چون در این سوره نقش مهم داره انشاءالله در شبهای آینده، حقیقت رو انکار کرده است، جاهدانه، عالمانه و آمدانه هم انکار حقیقت میکنه، اما در این حال در مقام عمل کفرش رو ابراز نمی کنه در مقابل اهل ایمان. یعنی این کفر هست، اما نه در قالب ستیز جویی، نبرد و مقابله مستقیم. گاه نه، یه کافریست که حق رو می پوشاند با جهد و انکار و آگاهی و عمد، اما تیغ رو هم از رو می بندد و می کشد. سوره مبارکه‌ای که خدمت عزیزان می خوانیم، کافری رو که مطرح می کند این کافر است. یعنی کافری که حقایق الهی را پوشانده است، آگاهی به حقایق هم دارد، حجت هم به تعبیر ما تمام، عالمانه و آمدانه انکار می کند، ستیز جویی و مقابله مستقیم هم می کند. این اون کافری است که خداوند انشاءالله میخوانیم فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، این انشاءالله در آیات بعد میخونیم آیه چهارم، این همون کافریست که در قبال او مسلمانان کوتاه نیایید. این همان کافریست که اگر پنجه افکنید مردانه در پنجه او و گامی واپس نکشید و عقب نشینی نکنید و با تمام اقتدار و قدرت بایستید، به احد الحسنیین برسید، یا کشته بشید در مواجهه با چنین کسی یا بکشید. این همان است که انشاءالله به جای خودش فلسفه جهاد رو در این سوره مبارکه خدمت عزیزان انشاءالله فردا شب شبهای آینده بازگو خواهیم کرد و به این آیات خواهیم رسید. خب پس مشخص شد ما سخن از چه کافری داریم. الذین کفروا، اونهایی که حقایق رو پوشاندند و با چنین جهد و انکاری به صحنه آمدند، و صدوا، این میرسه به قسم سوم، نکته سومی که اشاره کردیم، و صدوا عن سبیل الله. صد با صاد به معنای المنع و رد، جلوگیری کردن، بازگرداندن و مقابله جدی کردن. و صدوا عن سبیل الله، کافری که با کفر خودش تمام عزم و همتش رو جزم کرده است که باز دارد مردمان را از راه خداوند. صدوا عن سبیل الله، حالا واژه‌ای هم که به کار برده میشه سبیل الله. استعذار دارید همیشه وقتی که اون گستردگی و وسعت راه روی در دین خدا مطرح است، خداوند از واژه سبیل استفاده میکنه. وقتی استقامت، پایداری، راستی و درستی مطرح است، از کلمه صراط استفاده میشه. وقتی قوام و به اصطلاح اون هموار بودن مطرح میشه، از طریق کلمه طریق استفاده میشه برای دین خدا و نشان دادن وادی. کلمه سبیل تنوع و وسعت، پهنای مسیر الله رو میرساند، راههایی که ممکن است شهادت باشد، فقاهت باشد، شجاعت باشد، سخاوت باشد، رشادت باشد، علم باشه، تقوا باشه، اخلاق باشه. یعنی همه اینها هر کدام یه سبیلی است به سوی خداوند که انسانها رو به مقصد میرساند و متعلق به خداست، به سبیل الله است. حالا الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، اون کافرانی که تمام هم مهمتشون را عزم میکنن که هر راهی که به سوی خدا منتهی میشود بر بندگان او ببندند و انسانها رو از این مسیر باز دارند. صدوا عن سبیل الله، خداوند فعل و فاعل رو مطرح میکنه. کافرانی که صد میکنند از راه خدا، چه کسی رو و چه چیزی رو؟ نفرمود، نفرمود صدوا عن سبیل الله ناسه، مردم رو از راه خدا باز میداره، نه، فرمود صدوا عن سبیل الله. اونچنان گسترده گفت که دیگه جامعیت و اون کاملا نیت اینها رو میرساند و بازگو میکنند. چون بالاخره اون کسانی که از راه خدا مردم رو باز میدارن، اول خودشون رو منصرف کردن، حالا دیگران رو انصراف میدن. یعنی اینها صد و عن سبیل الله، چه انفسهم چه انفس الناس، چه خودشون رو چه مردم رو، اینها مبتنی بر این کفرشون، خودشون هیچ رغبتی نشان ندادن، برون آمدند از مسیر و هیچ اعتنایی نکردن و مقابله کردند که مردم رو هم در این مسیر و در این وادی نگذارن قدم بردارن. حالا اینجا من یه نکته‌ای رو باز بگم به ادامه بدم خدمت دوست. البته می‌دانیم که این قصه دیرینه و کهنیست، یعنی اساساً پیامبران الهی هرگاه آمدند عزیزان و آیین خودشون رو مطرح کردند، هر پیامبری از آدم تا خاتم، و جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس، هیچ پیامبری در هیچ عصر و زمانی نیامد الا اینکه الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله مقابلش ایستادند. یعنی تمام پیامبران الهی هنگامی که نجوا و نغمه و صدای دلنشین توحید رو برافراشتند و بلند کردند و فکر و مرام و مکتب خودشون رو مطرح می کردند، معارضه و مقابله با اونها شروع می شد. هیچ پیامبری در هیچ عصر و زمانی نبود که سخنش رو بگوید در بس مردمان بپذیرند، مقابله نکنند و آزار ندن و از روش های رذیلانه استفاده نکنند. هیچ نبوده است. از ابتدا تا انتها، میخوام این نکته خیلی مهمی است که پیامبران الهی و ادیان الهی مخالفان جدی داشتند. به تعبیر قرآن و جعلنا لکل نبی، هر پیامبری رو که بگید عدو، اصلا عدو داشتن، دشمن. کی به دشمن میگن عدو در کلام عرب؟ هنگامی که میشه تابت در مقابله انسان، چون عدو از ماده عدو میاد، عدو یعنی به شتاب حرکت کردن. کسی که در مقابله با انسان شتاب میکنه و جدیت به خرج میده میشه عدو، بلا نمیشه عدو. شیاطین الجن و الانس، اونم اهل شیطنت، اهل شیطنت، اونم جن و انس، دیدنی و ندیدنی مقابل پیامبران الهی می ایستاده. پس این یه چیز غریبی نیست، یه امری است که از ابتدا برای پیامبران الهی بوده است. و روش ها هم روش های ثابتی است. وقتی هم خداوند آمد و جعلنا لکل نبی عدوًا، یعنی این یه قانون، یه قاعده است که هست در وجود عزیزان، از ابتدا تا انتها، یعنی از آدم تا وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، و از پیامبر اسلام بگیرید الی آخر الزمان، تا انقراض زمین، تا زمانی که دین باشه روی زمین، این مقابله هست. مگر بله یه زمانی بیاد که دیگه و اورثنا الارض باشه، یه زمانی باشد که به تعبیر قرآن فقط دابر الکافرین، دیگه قطع بشه بنیاد کفر، زمانی بیاد که دیگه شرائطی و موقعیتی حکم کند که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، وارثان و حاکمان زمین، تمام زمین و مطلق الارض عباد صالح خدا باشند، که دیگه در مقابل اونها کفر به معنای جبهه‌گیری جدی دیگه وجود نداشته باشه، که این وعده مسلم الهی در یه مقطعی از تاریخ بشری است که میدانیم که دلها منتظر اون عالم و اون شخصیت و اون شرایطی است که چنین وعده الهی محقق بشه، و اون نیست مگر دولان تابناک دولت منور وجود نازنین حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف. و الا این مقابله ها و معارضه ها و صده ها بوده است، کما این که امروز هست، کما این که امروز هست. ببینید روش هایی هم که عمل می شد یه روش بود، ابزارها متفاوت بود. یعنی ابتداعا در مقابله با پیامبران وقتی می خواستن سد کنن اهل ایمان رو، ابتداعا از چی استفاده می شد؟ چه روشی بود؟ ارعاب بود. ابتداعا ارعاب می کردن، رعب و وحشت رو در دل اهل ایمان و پیامبران می افکندن. مثلا پاسخ نمی داد ارعاب، اینها مؤمنان واقعی که از رعب واهمه ای نداشتند، اینها عقب نشینی نمی کردن. تو مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن، اینها جدی تر از این عمل می کردن. این رعب ها درشون اثر نمی کرد. پیامبران الهی و پیروان صادق و صدیقشون به دنبال اون چه می کردن؟ تطمیع می کردن. بعد از ارعاب تطمیع می‌کردند، سعی می‌کردند که اینها رو بخرند. حالا بالاخره هر کسی قیمتی داشته است و قیمتی دارد به قول مردمان، سعی می‌کردند انبیا رو بخرند، پیروانشون رو بخرند. خب بالاخره یه عده‌ای می‌لغزیدند، یه عده‌ای به پیروی از رسولان الهی لغزشی نداشتند، اینها عقب نشینی نمی‌کردند، خریدنی نبودند، تطمیع نمی‌شدند، استوار و محکم می‌ایستادند. به مرحله بعدی می رسید، اگر تطمیع جواب نمی داد تخریب می کردن، سعی می کردن چهره ها، شخصیت ها با اینها رو تخریب کنن، به نوعی اون جایگاه ها رو متزلزل کنن، به زیر بکشن، مجنون و کاهن و شاعر و غیره و غیره و غیره، به این شیوه ها عمل می کردن. باز هم بالاخره اون باورهای اصیل و مستحکم استوار می ایستاد، اثر نمی کرد تخریب ها. دیگه اینجا خشونت های جدی به صحنه می اومد، یعنی بحث قتل و مقابله فیزیکی و زور و فشارهای اونچنانی بود، ترورها بود، کشتنها بود و مرگها بود، قتلها بود، شهادتها بود. و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، باز از این گام هم می گذشتند این استواران راست قامت در طول تاریخ، به الا دین خدا باقی نمی ماند و الا مکتب توحید باقی نمی ماند اگر چنین عمل کردی نداشتن اهل ایمان. از این وادی هم می گذشتن، گذر می کردن، طی می کردن. دیگه آخرین تلاش مذبوحانه مبارزه این بود که بتوانن اگر به لحاظ فیزیکی نمی تونن عمل کنن، به اصطلاح امروزی اگر جنگ سخت پاسخ نداد سراغ جنگ نرم می رفتن. دیگه آخرین روششون این بود که شبهات و القاعات و خرافات و تردیدها و تشکیک ها و امثال اینها رو به جان جامعه دینی بیافکنن و پیروان پیامبران، و از این طریق بتونن یه تخریب هایی و یه روشی رو پیاده کنن. یعنی پنج گام در حقیقت طی می‌شد عزیزان در این جهت، از ارعاب تا این شکوک و القاعات. این پنج گام برداشته میشد که الان هم اگر به دقت نگاه کنید شیوه صد و مقابله با دین الله در روی کره زمین همین پنج تاست. ابزارهاش متفاوت. یه وقتی ابزارهاش روش‌های عرفی سنتی و غیره‌ای بوده است در هر عصر و زمانی، حالا روش‌های پیشرفته‌تری داره، روش‌های به اصطلاح جلورفته‌تری داره و از این روش‌های گسترده‌تر به این شیوه استفاده میشه که تفاوتی نمی‌کند. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله. خب بسیار خوب، این کافرانی که میان حقایق الهی رو میپوشانند و صد می کنند و باز می دارند مردمان را از رسید از دین خدا و آیین الهی و نمی گذارند که رونقی در دین خدا بگیرد، چه اتفاقی می افتد؟ ازل، فاعل ازل خداست. خداوند ازل اعمالهم، اعمال اینها رو خدا ازل. کلمه ازل از ماده زلالت می آید، یعنی به زلالت می برد، یعنی از راه به در رفتن میشه ازلال. ازل اعمالهم، اعمال اینها رو خدا از مسیرش خارج میکنند. خب یعنی چه؟ دو معنا، یعنی ازل اعمالهم فی الدنیا و ازل اعمالهم فی الاخره. هر دو رو عرض میکنم خدمت عزیزان. اگر مراد ازل اعمالهم فی الاخره باشه، یه نگاه عقباگرایانه داشته باشیم، مانند به اصطلاح بعضی از مفسرین، البته عرض میکنم نظر من هر دوست، یعنی هر دو به اصطلاح بحثی که میگم، ولو بعض از مفسران میگن از اعمالهم به لحاظ اخروی، نه، آیه اطلاق داره و اطلاقش هم شامل دنیا میشه هم شامل آخرت میشه. از اعمالهم به لحاظ اخروی، اعمال اینها اگر کاری عملی هم انجام دادن به کجراه میرود. از اعمالهم به لحاظ اخروی یعنی ازا اعمالهم، یعنی زایع، باطل، محو. نمونه هم تو قرآن داریم، آیاتی که نشان میدهد و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. کسانی که کارهای اعمالی هم تو دنیا داشتند بر اساس کفر زیستند و مردند، اعمال اینها در قیامت میشه هباء منثور، غبار پراکنده، هیچ، محو، نابود، هیچی از اعمال براشون نمیونه، هیچ سرمایه‌ای در آخرت ندارن جز خسران و وبال. از الله اعمالا. ببینید این نکته ظریفی داره اینجا عرض میکنم خدمت دوستان. دو نکته در مباحث کلامی مطرح میشه که بحثای جدی داره، من فقط گذرا دارم محضر عزیزان بازگو میکنم. یک این که گاه انسان اعمال زشتی انجام میدهد، حالا در آیه بعدی نوید و امید رو میخونیم خدمت عزیزان به شکل گسترده ترش. گاه انسان رفتارهای ناپسندی داره، رفتارهای ناروایی داره و بالاخره اما دولتی و امید میآید، بارقه نشاط و شادمانی عمل ثواب در وجود انسان میدرخشد، انسان روزگارش عوض میشه، سعی میکنه که اعمال شایسته انجام میده بعد از اینکه یه کوله باری از رفتارهای ناپسند داره. اینجا چه وضعیتی پیش میاد برای چنین انسانی؟ قرآن یه قانونی رو میگه، خیلی این قانون زیباست، سوره مبارکه هود، آیات انتهایی سوره مبارکه هود، آیه 117 118، ان الحسنات یذهبن السیئات، به راستی که خوبی ها اذهاب میکند بدی ها را. یذهبن یعنی چی؟ یعنی میبرد. این قانونه در نظام آفرینش، یعنی انسانی که بدی های انجام داده است، هنگامی که مسیرش عوض میشه میاد در وادی ثواب قرار میگیره. این بحث توبه نیست ها، بگید کسی توبه میکنه، نه، توبه که ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اگر کسی به توبه واقعی برسد که شرک رو هم خداوند مستوجب توبه می کند، همه چی مستوجب توبه می شه، توبه که جای خودش رو داره، نه، فقط صرفاً با انجام حسنات سیئات از زندگی انسان می رود. این خیلی امید بزرگی است، این چیزی است که بزرگان از اون در علم کلام تعبیر به تکفیر می کند. تعبیر به تکفیر، یعنی خوبی ها بدی ها را می پوشانند. این انتشتن بوکبا رماتون حونه ان و کفر انکم سیئاتکم، به این تعبیر در قرآن داریم وقتی شما اون کبائر رو ترک میکنید خداوند سیئاتتون رو میپوشاند، تکفیر میکند. این تکفیر هم از ماده چی میاد؟ از ماده کفر لغوی که عرض کردم پوشاندن، از اون معنا میاد. خب این یه امید، یه نویده که انسان دلبسته این میشه که اعمال شایسته و خوب او میتواند زشتی های سابقه اون رو از میان بردارد، بپوشانه، بی‌خاصیت کنه، محو کنه. به چه امیدی، چه نویدی، چقدر نشاط به انسان میده این فکر. و این از مصادیق رحمت خداوندی است نسبت به بندگانش، جایی هیچ تردید و شبهه‌ای هم نداره. نقطه مقابلش چیه؟ آیا اگر کسی خوبی هایی دارد بعد زشتی انجام میده و مرتکب میشه، رفتار ناپسندی انجام میده، این خوبی ها، این رفتارهای زشت، خوبی های پیشینش رو مثل قانون قبلی، مثل قاعده تکفیر از بین میبره؟ یعنی اگر ما یه رفتارهای شایسته انجام دادیم، حالا بعد یه بدیهایی انجام میدیم، آیا این بدیهای ما میشه که پرده این رو خوبیهای ما کشیده بشه، اینها رو از بین ببره؟ یعنی عکس قاعده اول. اسم این چیست؟ حبد. حبد در قبال تکفیر، حبد. اینجا جاییست که بزرگان خیلی با احتیاط عمل کردن. یعنی در قسم اول به تکیه به رحمت خداوند که موج این رحمت میوزد، نصیب این رحمت گونه های انسان رو به گونه این نوازش میده که انسان زیر لب زمزمه میکند که ره رو به منزل عشقی مز سرحد عدم، تا به اقلیم وجود این همه راه آمده، این میرود آب روی ابر خطا پوش ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. اما در این حال تو این قسم دوم بزرگان با احتیاط میگن اون بخش اول با تکیه به رحمت الهی عملی است که خداوند الحسنات یذهبن السیئات. اما تو قسم دوم دلیل خاص میخواد. دوستان اهل اصطلاح میدونن اطلاق و عمومات کافی نیست، باید دلیل خاص باشه که این عمل موجب میشه اعمال گذشته از بین بره. تا دلیل خاص نباشه نمیپذیریم. محکم و قاطع بزرگان میشتن و بحث علمی میکنن و بله بله مواردی داریم که این چنین است. مواردی داریم که قطعا زشتی هایی است که اونقدر زشت است که اگر خوبی هم باشد اون خوبی های پیشین را یک جا از بین میبرد. مثل چی؟ ولئن اشركت ليحبطن عملك. وای اون چنان سخن جدی است که لرزه بر پیکره وجود انسان میاندازد و خداوند به نازنین ترین نازنینان وجود میگوید که دیگران حساب خیش بدانند. پیامبر، تو حتی اگر شرک بورزی و بر شرک بمیری تمام اعمال نبوتت محو، هر کار کردی محو، تمام حبد. حتی تو آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد؟ توجه دارید؟ مرگ بر کفر، اگر کسی به شرک بمیرد، اگر کسی به کفر بمیرد، حبد شامل حالش میشه. یعنی تمام اعمال پیشین با اون مهر پایان کار محسوب میشه، با اون مهر پایانی. اگر مهر پایانی موت علی الکفر، موت علی الشرک، مرگ بر شرک و کفر است، دیگه هیچ چیزی تو این پرونده باقی نمیماند ولو سابقه چی باشه؟ رسالت و نبوت باشد، لو فرض، بر فرضی که خداوند اینجا مطرح میکند. خب پس ملاحظه فرمودید ازل اعمالهم، اعمال اینها زایع و نابود و محو و تمام. این به لحاظ آخرت مفسرینی که این بود رو میگن این نظرشون. اما اون معنای دومی که عرض میکنم که گفتیم به حقیقت هر دو معنا مفهومهای شریف هست، نه تو این دنیاست. ازل اعماله کما که در آیه بعدی هم خواهیم گفت نقطه مقابلش رو. کسانی که کفر می‌ورزند و صد عن سبیل الله می‌کنند، قانون الهی اینه که دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کنند. خداوند رخصت نمیده اینها به تمام خواسته‌هاشون برسند. ذات حق، قانون و قاعده او در دفاع از دینش و بندگانش و حقایق الهی و پیامبرانش اینه که ازل اعمالهم، کاری می‌کند که اعمال اینها به نتیجه‌ای که می‌خواهند نمی‌رسند. وقتی یه چیزی در مسیره، در جاده، قطعاً به مقصدی میخواد برسه دیگه. راهروی در جاده پایانی داره بالاخره. کسی نمیره تو جاده که بره، بلکه میره که به یه جایی برسه. از کجا تا به کجا؟ مبدأ مقصد. خداوند اعمال اینها را از مسیر و از جاده برون میآورد، یعنی خواسته های اینها به مقصدی که دارند نخواهد رسید. عجیب دلگرم کننده است این وعده خداوند و قانون الهی که خدا خود ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خداوند مدافع اهل ایمانه، البته مشروط به این که اهل ایمان اهل ایمان باشد که در ادامه آیه بررسی میکنیم. پس تا اینجا آیه اول، کسانی که کفر ورزیدند، شمشیر رو بستند، مقابله مستقیم کردند، رو در رو با اهل ایمان ایستادند و می ایستند، از تمام پنج راه مزورانه این که عرض کردیم استفاده می کنن. صد و عن سبیل الله ازل اعمالهم. خداوند آخرتشون رو برباد می دهد و در دنیا هم به اون خواسته ها و نقشه ها و طراحی که کردن نمی رسن، چون و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، چون مکر الهی و کید الهی در انتظار اینها هست. حالا والذین آمنوا شد آیه دوم، روی دوم سکه. چهره سیاه رو دیدید، چهره سپید بشر رو ببینیم، چهره سپید انسان رو ببینیم. والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد، اللهم صل علی محمد، و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. آنان که ایمان آوردن، نقطه اون مقابل اهل کفر، و عمل صالح انجام دادن و ایمان آوردن به آنچه بر پیامبر نازل شده است که همان حق است، آنچه نازل شده است از سوی پروردگارشون، خدا دو کار در موردشون میکنه: کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم، تکفیر میکند سیئات اینها را و اصلاح میکند بالشون رو. خواهم گفتن آن. خب والذین آمن، نقطه مقابل الذین کفروا چی شد؟ والذین آمن، اونهایی که پوشوندن حقایق رو، اینهایی که چه کردن؟ حقایق رو آشکار کردن و زنده کردن در وجودشون، ایمان آوردند، باورمند شدن، پذیرفتن، گره زدن وجود خودشون رو. ایمان عقده، ببین عقده یعنی گره، عقیده یعنی عقده یعنی گره. کسانی که جان و دل و روح خودشون رو بستن و گره زدن به این حقایق، اون سه حقیقت که اونها این کارش کردن، اینها ابرازش کردند: اعتقاد به مبدأ، اعتقاد به معاد، اعتقاد به حضور پیامبران الهی. سه تا اصل اساسی ایمان در تمام ادیان الهی. والذین آمنوا، اما و عمل و صالحات، مانند همیشه در قرآن میبینید که اگر بنا بود عزیزان ایمان، فلاح، سعادت، نجات، اساره کار پیامبران الهی در عقیده و باور ختم میشد، دیگه ما نیاز به این زیادگویی ها در قرآن نداشتیم. خیر، این نیست. این بحث های قدیمی مطرح بوده است به لحاظ کلامی، آیا کلمه ایمان شامل عمل میشه یا نه؟ از دل این منازعاتی بیرون اومده. اشعری و اعتزالی مقابل هم سفارایی کردن، حرفا زدن، از دل این مسائلی در دل تاریخ دیده می شود. اما اون چه قرآن صراحتن و روشن مطرح می کند، ظاهر العطف یقتضی المغایره، وقتی خدا میگه ایمان و عمل صالح، پس ایمان چیزیست، عمل چیز دیگریست. نمی تونیم بگیم به عقیده و باور کسی به نجات می رسد، منهای تظاهر و نمایش و اثبات بیرونی و عینی آن که عمل است. نمیشه. انسان موجودی است دو ساحتی، جسم و جان. ایمان در جان می نشیند، اما ثمره باور درونی و روح و جان انسان در ارکان بیرونی انسان دیده میشه. انسان معجونی است از باور و عمل. اگر این دو با هم نباشه، خیر. و اینو من گاه ها عرض کردم خدمت عزیزان، گاهی محضرم بارکتون، متاسفانه خب بالاخره شما زیربنای این رو میبینید که چقدر قرآن جدی هشدار میدهد به مسلمانان که برحذر باشید نکنه فریب جماعتی رو بخوره که گفتن لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. گفتن کسی اهل نجات است که اسمش یهودی باشه و مسیحی باشه، هر کی باشه، این اهل نجات، این به صلاح میرسد. بگو قرآن پیامبر بهشون بگو اینا خیالهای خام ذهنی است که پروروندید، دلیلتون بیارید، برهانتون بیارید. به صرف کسی که اسمش مسلمان باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، به اسمش نمیدونم چی باشه، فلان باشه، مگر این اسامی میتواند راهگشا برای کسی باشد؟ هنگامی که به مقتضای این اسم مسمای عینی و خارجی اون دیده نشه، ولی دلخوش کردن به عناوین به صرف باور و اعتقاد، ادعا کردن و نجات و فلاح و سعادت رو یدک کشیدن، این عامل سقوط یهودیان در طول تاریخشون بود. و باید عرض کنم مع الاسف دوران طلایی تمدن اسلامی با این فکرها به افول کشید عزیزان، با این که کار مسلمانان به جای رسید که گفتن دلت صاف باشه، خوردی نخوردی مهم نیست، دلت با خدا باشه، خدا تو قلبت باشه، خوندی نخوندی رفتی نرفتی به یه سقوط مهیبی کشید تمدن اسلامی رو این فکر عزیزان، این فکر انحرافی که ریشه اون از دودمان پلشت و پلید بنی امیه شروع شد و آمد در دل زمان و در برهایی از زمان به اون بالاترین حد قوس صعودش رسید و کشید به زیر تمدن اسلامی رو. وقتی مسلمانان از عملگرایی به ایدگرایی و خیال پردازی رسیدند و گمان کردند که ایمان صرفا عامل نجات اون هاست، هنگامی که عمل در پی آن نباشد که و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، ضرب آهنگ جدی سخن الهی در قرآن، پای آدمی هنگامی که به اون سو میرسد نیست مگر تکیه بر عمل حیالا خیر العمل، بس عمل. و متاسفانه این دلخوش کردن به عناوین و القاب و غیره دامی شد پیش روی مسلمانان و امروز این دام پهن عزیزان. همین الان در عصر زمان ما بسیاری از فکرها، گروهها، مکتبها همین فکر را الان دارن تبلیغ میکنن تو جامعه، که خیلی از اعمال اینها، حالا چه در حوزه عبادات، چه در حوزه مسائل اجتماعی، چه در حوزه مسائل فردی، فرقی نمیکنه، به صلات و زکاتش نیست، در حوزه های دیگه هم هست. یعنی اون شکوه عمل، تأثیر گذاری عمل، هنگامی که بی رمق و بی اثر شد و حضور عملی ایمان رو ندیدید در زندگی انسان مؤمن و مسلمان، دیگه توقعی نداشته باشید از این جامعه که گامی به جلو بردارد. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونها که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. حالا برای اینکه مشخص بشه که مسیر این ایمان و مسیر این عمل صالح از کجاست، از مشرب درستش، از سرمنشأ درستش باید این نوشیده بشه و خورده بشه، و آمنو به ما نزل علی محمدن، اللهم صل علی محمدن، و این مؤمنین عمل صالح ایمان آوردن به اون چه بر پیامبر نازل شده است، نه بر موسی، نه بر عیسی، و هو الحق، که این حقه، من ربهم، از پروردگارشون، بعد کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. اینجا یه نکته چالشی عمیق وجود داره که اینم از بحثایش که در عصر زمان ما مطرح بوده است، که قرآن صراحتن میگه ایمان، عمل صالحی که در راستای ایمان به آن چیزی است که بر پیامبر نازل می شود، و هو الحق من ربهم، که این حقانیت داره. یعنی الان یه انسانی می خواد بیاد در مسیر ایمان و خدا قرار بگیرد، به عنوان سوال که فردا شب جوابش رو انشاءالله بررسی کنیم. خب ابتداعا بهش میگن که بالاخره شما اگر میخوای دینی بیاوری و به آیینی ملتزم بشی طبعا باید الهی باشه دیگه. دیگه آیین غیر الهی بودیسم که دین نیست دیگه. اون که مرام بشریستی چی؟ بس باید بیتوان. چه دینی الان وجود داره به عنوان ادیان الهی که صرفا ادیان توحیدی معرفی میشن؟ یهودیت است، مسیحیت است، اسلام است. یه نفر الان میخواد دین بیاره، ایمان بیاره. این سه تا گزینه داره الان پیش روش یا یه گزینه داره؟ یعنی میتونه به هر کدوم از این سه دین بخواد ایمان بیاره؟ یا باید به یکی از اینها ایمان بیاره؟ ایمان ابتدایی. الان کسی میخواد به یه یهودی مسیحی که داره دینداری میکنه تو بلاد خودش کاری به اسلام ندارد، خبری از اسلام ندارد، ارزی ندارم. پاسخ اون فردا شب بهتون میگم. اما الان این جواب رو داریم، این سوال و جواب رو. آیا میتونه الان مسیحی باشه اهل نجات باشه و یهودی باشه اهل نجات باشه؟ این آیه صراحتن میگه خیر، نمیتواند. نمیتواند. حالا چرا نمیتونه؟ برخلاف اون که ممکن است تو ذهن بعضی از مکتب‌ها این باشه که حالا یه تکثرگرایی از دلش در بیاد، چیزهایی در بیاد که بحث‌های خاص خودش رو داره، اما صراحتن قرآن میگه خیر. حالا این چیون و چرانی اینو بعد اگر این اتفاق افتاد، این کفرانهم سیئاتهم و اصلح بالهم نسبت به دیروز و فردا، این ایمان چه میکند برای انسان؟ انشاءالله من خدمت دوستان فردا شب ادامه بحث رو پیگیری خواهم کرد با حول قوه الهی. پروردگارا دلهامون به نورانیت قرآن و ایمان منور و مزین بگردان، توفیق حرکت در راستای حقایق کلام و کتابت رو و پیامبرت و حضرتش را نصیب روزی ما قرار بده.